بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن عداءهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی و همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام این برنامه تقدیم حضورتون میشه. انشالله که به زودی زود زیارت آن امام همام در مدینه منوره نصیب و روزی همه دلدادگان بشود و انشالله مشمول شفاعت آن بزرگوار بگردیم. همه در خدمت شما هستیم همچون روال همیشگی شنبه شبها از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان. در این برنامه هم که خب طبق آنچه که هفته گذشته تقدیم حضورتون شد، برنامه حول محور و شبهاتی است که پیرامون حضرت سید الشهدا عبدالله حسین علیه السلام، قیام حسینی و ایام محرم و سفر توسط باستانگرایان و در شبکه‌هاشون مطرح میشه و انشالله این جلسه هم استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر بهان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری آل الله و مخصوصا شهادت آقا امام سجاد علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض تسلیت دارم. امیدوارم که عزاداری هاشون تا این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه از دولی از ارواح الله الفدا از دعای خیرشون فراموش نکنن
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز مستحضر هستن و پیگیری میکنن دیگه، در جلسه گذشته برخی از شبهات مطرح شد پیرامون حضرت سید الشهدا عبدالله حسین علیه السلام، برخی ها طرفداری کرده بودن به نوعی از یزید ملعون، میخواستن به نوعی توجیه کنن اقدامات یزید رو و یا او رو تبرئه کنن که خب به صورت مفصل جناب استاد پاسخ دادن. یک موضوعی که در جلسه گذشته مطرح شد همان قضیه صلح امام حسن علیه السلام و خب که در اواخر عمرشون با معاویه انجام شد و خب حضرت سید الشهدا به تبع پایبند بودن به این صلحنامه، ولی خب این که برای اینکه آشکار بشود چرا این صلح ادامه پیدا نکرد برخی از شبهات مطرح شد، برخی سوالات مطرح شد، قرار شد در این جلسه بیشتر به اون بپردازیم. بفرمایید پیرامون کلیپ اول و این محوری که عرض کردن.
سلام داشت. همونطوری که فرمودید در شبهه جدید یک مسئله رو مطرح میکنن مربوط به همون مسئله صلح امام حسن علیه السلام که میگن بعد امام حسین در اون زمان سن حدود 37 سال داشتن و بالاخره امام حسن مجبور به صلح شدن به خاطر خیانت یاران نزدیک و اطرافیانش، این چیزی که ادعا میشه و حضرت خب تن به این صلح میدن و اما خیلی از یاران نزدیک میگن مخالفت میکنن با حضرت، این چیزی که حالا ادعا شده و نام میبره سلیمان سرعت، نمیدونم عرض کنم حجر ابن عدی و بعد عرض کنم خدمت شما میگه بعضی از منابع دارن که امام حسن با امام حسین مطرح کرد، امام حسین هم مخالفت کرد مستجیر الله و گفت خدا تو رو هدایت کنه، شما با این کار مثلا میخوای توهین کنی به پدرمون امیرالمومنین و بالاخره پدرمون با او با معاویه یعنی میجنگید، شما میخوای صلح بکنی. بعد ادعا میکنه که بله امام حسن به امام حسین گفت من تو رو نمیدونم به زنجیر میبندم و از این حرف ها و بعدم میگه آقا منابع شیعه هم نقل کردن که اینا بالاخره با هم اختلافات فراوانی داشتن. این خلاصه یک کلیپیه که این آقا داره در واقع ارائه میده و البته خب باز مثل همیشه نقد های جدی ما به این کلیپ داریم. ابتدا اگر سلام بدید کلیپ رو هم ببینیم بله. و بعد انشاءالله در خدمت بینندگان باشیم.
خواهش میکنم حتما کلیپ اول رو پس با هم دیگه ببینیم که شبهه چیست و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. حسین در زمان صلح حسن و معاویه 37 ساله هست، اما حسن به واسطه مشکلاتی که در راه او پیش آمد و خیانتهایی که سرداران او از جمله عبیدالله ابن عباس میکنه و با 1,000,000 درهم 8,000 سرباز رو تسلیم معاویه میکنه و انشقاقی در لشکر حسن پیش می آید، صلح رو می پذیره. اما صلحی که می توانست اون رو هم نپذیره که من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. حسن هدف از صلح خود با معاویه رو اصلاح امت و حفظ خونشان عنوان می کنه. به این مطلب رو بلازوری در کتاب خود آورده، اما در همان زمان هم اعتراضاتی بر حسن وجود داشت. به جمله افرادی مثل حجر ابن عدی، سلیمان ابن سرد خزائی، سفیان ابن ابی لیلا به حسن به شدت اعتراض می کنند و حتی سفیان حسن رو مذل المؤمنین می خواند، یعنی کسی که مؤمنین رو ذلیل کرده است. سلیمان ابن سرد خزائی، همان کسی که بعدها به حسین هم نامه می نویسد و کوتاهی می کند، اما در بین توابین به عنوان شخص اول برگزیده میشه و بعدها کشته میشود، به حسن جمله جالبی میگوید. او میگوید با اینکه 40,000 جنگجو از اهل کوفه جز اهل بصره و حجاز با تو بودن، چرا به صلح و واگذاری خلافت تن دادی؟ در واقع سلیمان به حسن میگوید تو هنوز 40,000 نیرو فقط از کوفیان داشتی، در حالی که افرادی از بصره و حجاز هم با تو بودن. وقتی ما اینها رو در کنار هم قرار میدهیم تا ببینیم که از صلح حسن با آن همه نیرو اگر فایده‌ای مترتب بود، پس حسین چگونه با آن نیروی اندک قصد قیام داشت. حتی اگر بپذیریم 18,000 نفر از کوفیان هم با حسین بیعت کردند، باز هم به اندازه سپاهیان حسن نبوده است. بنابراین سلیمان از حسن سؤال معقولی رو میپرسه و میگوید هنوز هم افراد زیادی با تو هستند، اما ظاهراً روحیه حسن همان چیزی است که بارها علی به او اشاره کرده بود و اینکه حسن از جنگیدن روی گردان هست. البته احادیثی هم بعدها از پیامبر آمد که در زمان کودکی حسن اشاره کرده بود که به واسطه این پسرم دو گروه از مسلمانان با هم صلح می کنند. اما به اعتقاد من این موارد بعدها ساخته شد تا توجیهگر کار حسن باشد. اما نکته جالب این هست که حجر ابن عدی در زمانی که حسن پیشنهاد صلح رو میپذیرد، به حسن میگوید که در واقع به خدا دوست داشتم میمردی و ما نیز با تو میمردیم، ولی این روز را نمیدیدیم، که مجلسی در کتاب خود این مطلب رو هم آورده. بنابراین این اختلاف رو در بین اصحاب حسن میبینیم که با صلح مخالفت داشتن. اما به نوعی شاید اولین مورخی که گزارشی از نظر حسین در مورد صلح نامه داده بلازوری باشه. من عیناً متن کتاب رو برای دوستان میخوانم. در واقع بلازوری میگوید که حسین به نحو بسیار تندی با حسن مخالفت میکنه، اما جمله‌ای که میگوید این هست، میگوید وقتی حسن سپاهی به فرماندهی قیس بن سعد به سوی معاویه میفرستد، در جایی با حسین خلوت میکند و از صلح سخن میگوید و از بگردن گرفتن خون مردم شام و عراق سخن میگوید. اینجا زمانی هست که هنوز سپاه قیس و سپاه عبیدالله ابن عباس با هم نیامده اند که بعدها عبیدالله خیانت بکنه. برای همین به نظر میرسه طبق این گزارش حسن به دنبال صلح بوده قبل از اینکه خیانت یاران خود رو ببینه. اما ادامه بلازوری می نویسد پاسخ حسین این است که خداوند تو را هدایت کند تا اول کسی نباشی که بر پدرت خورده گرفتی و او را سرزنش کردی و از کارش کناره گرفتی. یعنی به حسن می گوید که این عمل تو به نوعی توهین به پدر ماست که با معاویه جنگید و تا آخرین لحظه مقاومت کرد، اما تو به راحتی می خواهی صلح بکنی و در واقع با این کار پدر خود رو تکذیب خواهی کرد. حسن گفت من به آنچه تو میگویی باور ندارم، به خدا اگر با من همراه نشوی تو را در زنجیری آهنی میبندم تا زمانی که از کارم فارغ شوم. پس حسین با نظر پذیرش گفت هر چه صلاح میدانی انجام بده. پس بنابراین کار این دو برادر دچار اختلافاتی هم شده است. اما جالب این هست که نقل به چنین مطلبی رو ابن عساکر هم آورده و در واقع او تقریبا به شکل فوق که من مطالب رو عرض کردم گزارشی رو تأیید میکنه و اتفاقا در گزارش ابن عساکر نام عبدالله ابن جعفر هم آمده که به نوعی با حسن سر مخالفت داره و به نحوی با حسین گرایش داره، یعنی او هم معتقد هست که کار حسن موجب تکذیب علی خواهد شد. اتفاقا این مطلب در گزارش های ابن کثیر، اربلی، ابو مخلف و ابن خلدون هم آمده و به نوعی تمام گزارش تاریخی نشان میدهد که در واقعه صلح حسین با حسن همسو نبوده. بعدها ما میبینیم که حتی ابن اعصم کوفی هم که گرایش های به نوعی شیعی داشته اشاره میکنه که چون حسن از واگذاری امر خلافت به معاویه خبر داد، برادرش حسین گفت ای برادر، تو رو از این کار به خدا پناه میدهم، اما حسن مخالفت میکنه. در دیگر منابع شیعی همچون مناقب ابن شهرآشوب و بقیه کتب دیگر هم این اختلاف اولیه بین حسن و حسین آمده، اما بعدها حسین هم میپذیرد که تن به صلح بدهد با شروطی که حسن اون رو پذیرفته.
خوش آمدید مجددا به برنامه کاوش. خب شنیدیم این صحبت‌ها رو، در حقیقت صحبت‌های پیرامون صلح امام حسن علیه السلام. البته اولین چیزی که به ذهن میرسه این هست که این آقا اگر امام حسن جنگ میکرد ایشون رو متهم میکرد به خونریزی و ایجاد تفرقه و عداوت، حالا هم که صلح کرده باز مدح نمیکنه، بلکه به گونه‌ای ذم میکند امام حسن علیه السلام رو و میگه این از روحیات امام حسن بوده. ولی خب محور این شبهه استاد همون اختلاف و اون ایجاد دوگانگی است میان حسنین علیه السلام و به نوعی میخواد نشون بده که میان این دو برادر اختلاف بوده، تعارضی بوده. حالا میخوام ببینیم واقعیت چگونه بوده است. بفرمایید داخل.
خواهش میکنم. بله، همونجوری که ملاحظه فرمودین در این کلیپ ایشون در واقع به دنبال این هست که بیاد و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو به عنوان دوتا فردی قرار بده که اینها در ماجرای صلح با همدیگه اختلاف دارن و عرض کنم خدمت شما امام حسین نستجر بالله مقابل امام حسن هستش و علاوه بر اون بالاخره از بعضی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام نام میبره که اینها هم بالاخره مخالفت دارن با عرض کنم خدمت شما این ماجرای صلح و یک مواردی رو خدمت حضرت دارن ذکر میکنن، حالا به تحت عنوان اعتراض، تحت عنوان مذل المؤمنین و امثال این حرف ها.
بله.
بعد حالا یک سری منابع رو ایشون میاد و نام میبره، مثل کتاب انساب الاشراف بلازوری و به قول معروف کتاب های دیگه که بنده اینها رو روی صفحه مونیتورم دارم. ماجرای اینها از این قراره که آقایی به نام عمر ابن دینار این مسئله رو نقل میکنه. حالا بلازوری این رو ذکر کرده و منابع دیگری هم این مسئله رو آمدن و ذکر کردن که میگه امام حسن گفت که انی اکره الناس لأول هذا الامر، من بالاخره خیلی کراهت داشتم و اینها تا من صلاح امت پیامبر رو دیدم و الی آخر ماجرا که حالا روایت طولانیه در ادامه در صفحه بعدم آمده مسئله صلح و بعد میگه سفیان ابن لیل نمیدونم چی گفت و گفت مذل المؤمنین و حجر ابن عدی آمد حرفی زد و تا همینجوری میرسه به آقا امام حسین علیه السلام و عرض کنم خدمت شما مطالبی که ایشون ادعا کرد. عرض کنم خدمت شما غیر از این کتاب در منابع دیگری هم این مسئله آمده. کتابی هست به نام عرض کنم خدمت شما اعتقاد و اهل سنت، باز اونم از همین آقای عمرو بن دینار نقل میکنه. کتابی خیلی از منابع اهل سنت به طبقات ابن سعد آدرس دادن که اونم از امر دینار نقل کرده. موارد متعددی است که این مسئله آمده. ما طبیعتاً اول باید این سند رو بررسی بکنیم و بعد محتوا رو، چون سند دادن. ببینید ما در گزارش تاریخی دو تا حالت داریم. یک زمانی یه مورخی میاد سند میده، امثال طبری، امثال عرض کنم بلازوری در بعضی از موارد. یه زمانی نه، مورخ سند نمیده، از روش ترکیبی استفاده میکنه و روایت ها رو که خودش خونده، یک روایتی از اینا هم رو پیوند میده به هم و یک روایتی در واقع میچینه برای ما، یک فوندانسیونی رو برای گزارش تاریخی در نظر میگیره و میره جلو، مثل ابن عسیر. خب در مواردی که حالا مثل ابن عسیر باشه سند نداره، شما نمیتونیم بررسی سندی بکنیم، حالا به گونه دیگه باید اون گزاره رو مورد بررسی قرار بدیم. اما مواردی که مثلا مثل طبری یا بعضی از موارد بلاذری آمدن سند ذکر کردن، طبیعتا ما باید این سند رو مورد واکاوی و بررسی قرار بدیم. از جمله همین ماجرا. خب عرض کردم بلاذری من نمایش دادم از عمرو بن دینار نقل میکنه و عرض کنم خدمت شما کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت والجماعه که مال لالکائیه، ایشون هم باز از همین عمرو بن دینار نقل میکنه. ابن عساکر هم از همین عمرو بن دینار، یعنی همه برمیگرده به این آقای عمرو بن دینار. خب ببینید در جلد سوم شرح اصول اعتقاد اهل سنت والجماعه در اینجا روایت رو در صفحه شماره 1451 جلد 3 صفحه 1451 اینجا ان عمرو بن دینار از این آقا داره نقل میکنه. میگه معاویه میدانست که امام حسن علیه السلام بسیار از فتنه ناراحت بدشون میاد و کراهت دارن. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفت، فرستاد و به قول معروف پنهانی با امام حسن اینا با هم صلح کردن و با هم قرار گذاشتن که اگر بالاخره اتفاق افتاد بعد از معاویه، اگر امام حسن زنده بود، خلافت مال ایشان باشه. این چیزایی که آقای عمرو بن دینار داره نقل میکنه. بعد میگه فلان ما توثق من، زمانی که امام حسن علیه السلام دیگه مطمئن شد که معاویه در واقع چنین کاری رو انجام میده و این حرفا، عبدالله بن جعفر میگه که ما نشسته بودیم با امام حسن و عرض کنم خدمت شما یه عده‌ای هم بودن. بعد عرض کنم زمانی که به قول معروف دوربر امام خلوت شد و عده رفتم این حرفا، حضرت من گفت بشین. من نشستم و بعد گفت من یه نظری دارم، دوست دارم شما از من تبعیت بکنی و ماجرای صلح با عبدالله بن جعفر مطرح کرد و که بله من بالاخره با معاویه یک صحبتایی داشتم، این فتنه طولانی شده، خونریزی داره میشه، داره بالاخره قطع رحم ها میشه، فامیل ها دارن از هم میپاشن اونها و داره حدود شرعی تعطیل میشه و بچه اتفاقاتی، من دوست دارم بالاخره صلح بکنم. میگه عبدالله بن جعفر گفت که خدا به شما خیر بده، منم قبول دارم. بعد میگه گفت برو دنبال امام حسین و بعد عرض کنم فرستادن آقای رب دنبال امام حسین. بعد اینجا میگه که امام حسین آمد و نستجیر بالله گفت که خود پناه ببر به خدا، من تو رو پناه میدم به خدا از این که بخوای پدرمون رو در قبرش تکذیب بکنی و معاویه رو تصدیق بکنی. امام حسن علیه السلام گفتن که من در واقع ما عرد تو امرن قد تو الا خالفتنی الا غیرهی، من هر چی می‌خواستم، هر چی تو ذهنم بوده همیشه شما مخالفت کردی و چیز دیگه گفتی و اگر این کار انجام بدی من تو رو در یک خانه زندانی می‌کنم تا بالاخره مسئله تمام بشه. بعد میگه وقتی امام حسین علیه السلام غضب معاویه غضب امام حسن دیدن، گفتن تو بزرگترین پسر پدر ما هستی و جانشین او هستی، هر چی شما بگی من قبول دارم. این محصل چیزی که این آقا داره نقل
می‌کنه.
آره. اما عرض کردم این راوی کیه؟ آقای عمرو بن چی؟ دینار. اینجا اسمش بزرگ مشخص.
بله.
حالا ما ببینیم این ماجرا چه موقعی اتفاق افتاده و عمرو بن دینار کجا بوده؟ اینو ببینیم. ببینید اصلا ماجرا خب جریان صلح امام حسن و معاویه سال 41. این وقتی امیرالمومنین در واقع به شهادت میرسن، امام حسن 6 ماه حکومت میکنن دیگه.
بله.
و بعد به صلح میانجام. خب حالا بریم ببینیم این آقای عمرو بن دینار، کتاب تهذیب الکمال مزی جلد عرض کنم خدمت شما 22 چاپ مؤسسه رساله بیروت صفحه شماره 5 عمرو بن دینار المکی.
بله.
خب این شرح حال این آقا شروع میشه. راوی قبلش هم فقط یک لحظه من فراموش کردم دقت بکنین، اینجا کی داره از عمرو بن دینار نقل میکنه؟ حاتم بن ابی صغیره.
بله.
خب این آقای عمرو بن دینار جز سلسله روات آقای عمرو بن دینار مزدی کیو می نویسه؟ میگه یکی از راویاش کیه؟ حاتم بن ابی صغیره. یعنی ما یه عمرو بن دینار دیگری رو معرفی نمی کنیم، همین عمرو بن دیناری که آقای حاتم بن ابی صغیره جز در واقع شاگردای اوست و از او داره روایت میکنه.
بله.
خب این عمرو بن دینار کی از دنیا رفته؟ چند سالش بوده؟ خیلی مهمه. ببینید چند تا قول در صفحه 12 همین جلد 22 که روی صفحه مانیتور من مشاهده میکنم بینندگان، چند تا قول در مورد مرگ این آقا وجود داره. آقای واقدی میگه ما تسنت و خمس و اشرین و مئه سال 125 از دنیا رفت.
بله.
و هوا ابنو 80 سنه. چند سالش بود؟
80
سالش بود. طبق این قول شما 80 سال از 125 کم کن.
بله 45 میشه.
45. ببینید این 45 اگه به قول معروف به دنیا آمده باشه 80 تا هم بذار روش میشه 125.
بله.
پس این سال طبق این قول سال 45 به دنیا آمده. قول بعد
بعد از شهادت و بعد از صلح.
4 سال بعدش.
4 سال بعدش تازه به دنیا آمده است.
تازه به دنیا آمده. خب. آقای احمد بن حنبل میگه ما تسنت و خمس او ست و عشرین و مئه 125 یا 126. چند سالشه؟ همون 80 سالشه.
بله.
طبق این قول یا 45 به دنیا آمده یا 46.
46.
یحیی بن بکیر میگه سال 125 به دنیا اومد و بعضیا میگن سال 129. خود طبق این قول یا سال 45 یا سال 49 به دنیا اومده. سفیان ابن عیینه و عمرو ابن علی میگن ما اول سنه 6 و 20 و اول سال 126.
بله.
طبق این قولم سال 46 به دنیا اومده. یعنی راوی اصلی که آقای سلیمانی امیری داره دستش میذاره شخصیتیه که 4 یا 5 و یا 8 سال بعد از رخداد تازه به دنیا اومده.
به اتفاق همه
این چیزی که
بعد نظرات
آقای مزی داره من نظرات مختلف رو عرض کردم دیگه. اگر آقای سلیمانی نظر دیگه دارن بفرماین.
یعنی هیچ کسی نگفته قبل از اون به دنیا اومده.
این چیزی که استقصا کردی ما اینه.
اینه.
این آدم اینجوری است. به قول معروف چیز شده به دنیا اومده. خب این از این از اون ورته و نقل اهل سنت نوعاً علمای اهل سنت گفتن آقا خب یه راوی که به دنیا بیاد تا موقعی که بخواد خوب و بد رو بفهمه تمیز بده به قول معروف و ما بتونیم روایتش رو قبول بکنیم سن تحمل راوی چقدره.
بله.
این بخواد روایت رو بپذیره. در بعضی از منابع اهل سنت اومده 7 ساله که گفته نوعاً میگن 7 سال. خب
بله.
7 سال. خب شما حساب بکنید ما از همون 45 رو میگیریم نمیگیم 49 نمیگیم 46 کمتر. این 4 سال بعد از واقعه به دنیا اومده 7 سال هم باید بگذره که سن تحمل راوی داشته باشه 11 سال. خب 11 سال بعد خب این آقا یه حرفی داره نقل میکنه که متعلق به 11 سال پیشه خودش هم اونجا حضور نداشته. ما چجوری میتونیم قول آقا رو بپذیریم؟
تازه یه بچه 7 ساله بوده.
تازه که ما حد اقل رو بگیم یه
آدگه
45 این به دنیا اومده 46-49 نه و بعد به قول معروف از کنم که 7 ساله هم باشه یعنی همون روزی که شد 7 سالش همون بگه بسم الله الرحمن الرحیم این داستان خب
چنین روایتی رو نقد کنه
بیاد نقد کنه اونم تازه روز اول جشن تولدش بیاد این رو بیان بکنه
اخبار مهم سیاسی مثلا از اخبار مهمه
این خبر مهم سیاسی بهت نقل کنه یعنی 11 سال بعد طبق 46 میشه 12 سال بعد طبق 49 15 سال بعد یکی سیمه نقل کنه بعد فقط همین نقل کرده فقط هم
نقل دیگر پس نبود
فقط همین آدمه با آقای سلیمانی امیری نقل دیگه داره بیاره فقط همین آدمه این خبر هم به گوش هیچکی نرسیده فقط اینو گذاشتن تو آبنامک بخیسته که این بچه 7 ساله روز جشن تولد بگه این داستان رو
مشخص دیگه یه چیزی بهش دادن که این روایت رو بگه دیگه
خب حالا
دیگه
این کل سند آقای سلیمانی امیریه. خب من موندم آقا کی اینو کارشناس کرده. من ناراحت میشدم از این جهت که من اصلا آدمی نیستم که اهل توهین باشم ذاتن آدم اخلاقی هم اما اینجوری این به قول معروف بخواد مثلا بدون سند بعد بیا با یه همچین اعتماد به نفسی آقا طرف گفت که میگه به یه خلاصه دیوونه اومد گفت که آقا فلانجا قضا میدن بعد مردم باور کردن
خب همه دویدن رفتن
قبلن بیدن که من قضا بگیرم بعد خودش کن نکنه قضا بیدن قبلن
خب خودش هم باورش شد
خب این همچی با اعتماد به نفس دروغ میگه که باور کن خودش هم باورش شده خودش هم باورش شده خب این وضعیت این راویه که این آدم نقل کن یک حالا نکته بعدی
بله
اینشون گفت امام حسین مخالف بود درسته
بله.
اصلا این داستان خلاف عمل کرده امام حسینه چرا؟ ببینید آقا ابو عبدالله علیه السلام یک ماجرایی رو ابن قتیبه نقل میکنه که ماجرای خیلی جالبیه. طبری هم نقل میکنه به گونه‌ای تو منابع شیعه اومده که اصلا از اینها به دست میاد که امام حسین علیه السلام مطیع محض امام حسن بود. خب ببینید من اول منبع شیعی رو نمایش بدم. کتاب اختیار و معرفت الرجال که معروف به رجال کشیه، مرحوم شیخ طوسی آمدن جمع‌آوری کردن این رو. ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 104. خب صفحه شماره 104 امام صادق علیه السلام فرمود ان معاویه کتب الی الحسن ابن علی، معاویه به امام حسن نوشت که تو و برادرت حسین و اصحاب امیرالمومنین بیاین. بعد قیس ابن سعد ابن عباده انصاری هم با اونا رفت، اینا رفتن شام و عرض کنم خدمت شما وارد بر مجلس معاویه شدن و بالاخره خطبایی که کی صحبت کردن، معاویه به امام حسن گفت یا حسن قم فبایه، شما بلند شو و بیعت کن. فقام فبایه. بعد از ماجرای صلح حضرت بیعت اجباری کرد، بعد به امام حسین گفتن شما بلند شو، قم فبایه، فقام فبایه. بعد به قیس گفتن قیس شما بلند شو، فلتفت الی الحسین. قیس ابن سعد نگاه به امام حسین کرد، ينظر ما یأمره، نگاه که بالاخره ایشون چی میگن، نظر ابو عبدالله چیه. امام فرمودن یا قیس انه امامی، یعنی الحسن، حسن امام منه، هر کاری کرده شما باید انجام بدی، معنا نداره به من نگاه بکنی، امام من ایشونه، شما باید همین کارو انجام بدی. انه امامی، هیچ مخالفتی نیست. یک. اما در منابع اهل سنت من اول از امام حسن نقل کنم و بعد طبری. در جلد اول کتاب علی امام حسن ابن قتیبه روایتی رو داره، صفحه 183، بیان الحسن ابن علی لمعاویه. خب بعد اینجا نقل کنه که وذکر و انه لما قتل علی ابن ابی طالب صار الناس الی الحسن ابن علی بالبیعه. یه زمانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسیدن، مردم آمدن با آقا امام حسن علیه السلام بیعت کردن و زمانی که بیعت کردن حضرت فرمودن که تو بایه اون علی السمع و طاعه، شما من بیعت میکنید بعد گوش بدید اطاعت بکنید، و تو هاربون من هارب تو و تو سالمون من سالم تو، من با هر کی بجنگم باید بجنگید، با هر کی صلح کنم باید صلح کنید. اینا زمانی که اینو شنیدن ارتاب و شک و تردید کردن، میگه و امسکو ایدیهم، و بالاخره دستاشون رو کشیدن و اینها رفتن پیش امام حسین، گفتن بریم پیش حسین. آمدن پیش امام حسین و گفتن ابسط یدک، دستتو آقا دراز کن که ما به قول معروف با شما بیعت بکنیم، الا ما بایعنا علیه اباک، با همون بر همون مفادی که با پدرشون بیعت کردیم، و علی الحرب المحلین الضالین اهل الشام، با بیعت بکنیم با شما برای جنگ با کسانی که بالاخره گمراه هستن و اهل شام هستن. امام حسین فرمودن معاذ الله ان ابایعکم ما کان الحسن حیا،
بله
پناه میبرم به خدا بخوام با شما بیعت کنم تا زمانی که امام حسن زنده است. فانصرفوا الی الحسن فلم یجدوا بدا من بیعته علی ما شرط علیهم. اینا رفتن و چاره‌ای ندیدن جز اینکه بعد با امام حسن بیعت کنن طبق اون شرطی که امام حسن کرده. آقا با هر کی صلح کردم صلح، با هر کی جنگیدم بجنگید. و امام حسین کاملا مرید امام حسن و مطیع امام حسنه. اگر امام حسین قرار بود مثلا با امام حسن مخالفتی بکنه، خب قاعدش این بود وقتی میبینه همه لشکر اومدن و بالاخره آقا ما هستیم، ما بیعت میکنیم بریم با شامیا بجنگیم،
بله.
اگه این بود خب باشون بیعت میکردی که دیگه لازم نبود که به امام حسن بگه آقا من مخالفم، بعد اون بگه من نمیدونم حالا به قول این آقا زنجیر به دست افتاد مندم، یا مثلا توی اتاقی زندانی میکنم،
یا حتی اقل نظرشون رو همینجا ابراز میکردن.
آره
یک چیزی ابراز میکردن، ابراز میکرد
دیگه، هم اول کاره اتفاقا صرف خلافت رو میشست دیگه. ولی ببینید اینجوری نیست، امام میفهمه آقا تا زمانی که امام حسن زنده مطلقا اصلا طرف من نیایید، حرفا چیه و میدونه مفاد چیه، چون اونا برای تعریف کردن. خب اینا هست. نقل طبری داره در جلد پنجم تاریخ طبری، چاپ دارالمعارف مصر، صفحه 165، حوادث سال 41. میگه زمانی که عرض کنم خدمت شما صلح بین امام حسن و بین معاویه قرار گرفت، میگه طبق نقلی که زیاد البکائی از اوانه نقل کرده، عرض کنم میگه امام حسن بلند شد و گفت ای اهل عراق، من در واقع سخاوتمندانه گذشتم از سه تا مسئله، شما پدرم رو به شهادت رسوندید، شما به من خنجر زدید، در واقع شما آمدید متاع من رو غارت کردید و اموال من رو. بعد ادامه میده میگه حسن حسین و عبدالله ابن جعفر خرجوا به حشمهم و اثقالهم حتی اتوا الکوفه، رفتن با خدم حشمشون با تمام اون بارو بونشون رفتن به کوفه رسیدن. زمانی که امام حسن به کوفه رسید و برع من جراحاتی رفتن و استراحت کردن خوب شدن، وارد مسجد کوفه شدن، گفتن اهل کوفه ما مهمان شما هستیم، ما همسایه شما هستیم و اهل بیت پیامبر شما هستیم، کسانی که آیه تطهیر در موردشون آمده. و مردم شروع کردن گریه، ثم تحملوا الى المدینه، بعد هم واروگان رو جمع کردن رفتن مدینه. هیچ مخالفتی نیست، یعنی چه قبل از صلح، اون زمانی که به قول معروف امام داره طبق نقل ابن قتیبه مردم میان خدمت حضرت میگن آقا امام حسن گفته من با هر کی صلح کردم باید صلح کنید،
بله
چه کنید، بیرون شما بیعت کنید، حضرت میگه نه من مطیعم. چه زمان بیعت، زمانی که اون قیس ابن سعد بن عمر به امام حسن نگاه میکنه میگه بالاخره ان الحسن امامی، و چه بعد از صلح به قول معروف که اینجا میان میرن مدینه. پس این خلاف عمل کرده امام حسین، این چیزی که ایشون داره ادعا میکنه
و هیچ گزارشی باز هم نیامده توی این منابع،
نه این گزارش معتبر،
ببینید
بله امثال این گزارش غیر معتبر این آقا شاید باشه اما گزارش معتبر ما نداریم همچین چیزی. افزون بر اینها خلاف عمل کرده خود امام حسنه این حرفی که این آقا داره میزنه. این چی گفت؟ گفت امام حسن علیه السلام آمده بود و با معاویه بسته بود به قول معروف که با هم دیگه به قول معروف چیز بکنن، ما با هم صلح کردیم پشت صحنه،
پشت پرده
شبانه
خب. و پشت پرده.
بعدم نقل روایت چی بود؟ اینکه معاویه فرستاد و بیا صلح بکنیم. نقل روایت این بود که اینا پشت پرده صلح کردن، همه چی رو بسته بودن و بعد حالا اومد جلو مردم این رو اعلام کرد. خب این دو تا مسئله درش هست که اصلا خلاف نظر خود امام حسن. یکی این که ببینید اولا این خطبه عمومی حضرت، کتاب انساب الاشراف بلازوری، همین کتابی که این آقا علیش داره میخونه، جلد سوم صفحه شماره 287، بعد از این که مفاد صلح رو اینجا می نویسه، خب بعد از که مفاد صلح رو می نویسه که چه اتفاقاتی باید بیفته، این پایین ادامه میده، میگه معاویه گفت یا حسن یا طبق بعض نقلا یا ابا محمد کنیه حضرت، قم فاعتذر فابا، بعد شما بلند شو بالاخره مطالب مطرح کن، امام ابا کردن، بعد قسم میده، امام بلند میشن و شروع میکنن صحبت کردن، میفهمن ان اکس الکیس التقا و احمق الحمق الفجور، بالاترین زیرکی تقواست و بیشترین حماقت چیه؟ فسق و فجوره.
یه کنایه زدن همین اول،
بله. بعد نکاتی رو مطرح میکنن تا میرسن به اینجا خط سوم، و ان معاویه نازعنی حقا هو لی فترکته لصلاح الامه و حقن دماها، معاویه چیزی رو از من خواست، نزاع کرد سر چیزی از من که اون مال منه، مال معاویه نیست،
بله.
من به خاطر صلاح امت رها کردم. خب من میخوام اینا رو بخونم جملات امام حسن رو، بعد برم هم برگردم به همون روایتی که آقای سلیمانی امیری آمد و قرائت کرد، ببینیم اون روایته چی داره میگه، نظر امام حسن اونجا در مورد خلاف معاویه چیه، اینجا چیه. خب این یکی. روایت بعدی کتاب السواق المهرقه، یعنی همین روایت رو ابن حجر هیتمی هم در السواق المهرقه در عرض کنم محضر مبارکتون در صفحه شماره 397 نقل میکنه، باب دهم. خب ان معاویه نازعنی حقا هو لی دونه، معاویه سرسی با نزا که مال من بود مال او نبود، اینم اینجا. و بعد دوباره در صفحه 399 هم همین مسئله رو نقل میکنه که معاویه الاخر از حضرت خواست، حضرت منبر رفتن و این جملات رو فرمودن تا میرسه به این که ان معاویه خط یکی به آخر مونده زرد رنگ،
بله.
ان معاویه نازعنی حقا ولی دونه و فنظرت اصلاح الامه و قطعا فتنه، من به خاطر صلاح امت آمدم این کارو انجام دادم. کتاب مطالب الصلح ببین چند تا عالم و اهل سنت رو من دارم نقل میکنم که همه همین رو آوردن. مطالب الصلح فی مناقب الرسول مال آقای عرض کنم خدمت شما محمد بن طلحه شافعی، اینجا مطالب الصلح فی مناقب آل رسول در صفحه 241 باز دوباره همین ماجرا رو نقل می‌کنن، ان معاویه نازعنی حقا هو ولی دونه. خب این چند تا منبع که نظر آقا امام حسن علیه السلام نسبت به خلافت معاویه چیه؟ اینه. حالا بریم سراغ همون روایتی که عمرو بن دینار نقل کرده بود. ببینید همون روایتی که آقای عمرو بن دینار نقل میکنه که من از کتاب شرح اعتقاد اهل سنت و جماعت نمایش دادم در جلد سوم، تتمه روایت، ادامه روایت اینجا که میگه امام حسین گفت آقا تو با پدر ما رو نمیدونم تکذیب نکن در قبرش اینا. ادامهش ببینید، میگه امام حسن بلند شدن و خطبه خواندن، گفتن ای مردم من از اول این امر از فتنه و اینها خوشم نمی اومد، اما و انی اصبحت لذی حق ادیت الیه حقه. میگه من گفتم باید حق کسی که باید بهش بدم بهش بدم، کسی که احق منی سزاوارتر منه، یا حقیو بدم که صلاح امت پیامبر درونه. و ان الله قد ولا که یا معاویه، خدا تو رو خلیفه کرده. خب اصلا چیه این
دیگه؟ وضع بالاتر از این،
این اصلا ببین این روایتی که آقا داره نقل میکنه عمرو بن دینار، خب مثلا یه همچین روایت ضعیف، خب خلافه اون روایت تاریخیه، خلاف اون گزارهای تاریخیه، خلاف چیزیه که امام مثلا با معاویه جنگیده. خب اگه اینه خب چرا ببخشید لشکر کشی میکرد و همون اول میگو بیا مال تو؟
بله
اصلا چرا اومد شش ماه حکومت کرد؟
شش ماه حکومت کرد دیگه، چرا؟ معاویه اولا بود که اصلا همون وقت تقدیم میکرد دیگه.
بله خب ببینید اینا داستان اینه، هم خلاف نظر خود امام حسینه، هم خلاف خود نظر امام حسن علیه السلام. این نسبت به این. اما نسبت به اون اعتراضاتی که ایشون نقل کرد که بله نمیدونم سلیمان سرعت اومد اعتراض کرد و نمیدونم گوه آقا بله شما آمدی اشتباه کردی، نمیدونم حجر ابن عدی آمد بله. نمیدونم ای حرف زد. خب عرض کردم که اولا ناقل که آقای به قول معروف چیز هستش، عمرو ابن دینار هست در اونجا، و عرض کنم خدمت شما مورد قبول نیست. غیر از اون ما این اعتراض رو ببینیم کجا اومده، غیر از این کتابه کجا اومده غیر آقای عمرو ابن دینار. ببینید مثلا یکی کتاب اخبار تباله،
خب
اخبار تباله دینوری باز در صفحه 220 اینجا میاد نقل میکنه که بله امام حسن علیه السلام وقتی آمدن و بالاخره صلح انجام دادن، اولین کسی که با امام حسن ملاقات کرد و پشیمان کرد امام حسن رو از صلحی که انجام داده و دعوت کرد رو به جنگ، حجر ابن عدی بود. گفت یا ابن رسول الله نمیدونم لبدت تو انی متو قبل ما رأیت، ای کاش من قبل از اینکه اینو میدیدم میمردم، تو ما رو از عدالت به جور و ستم نمیدونم خارج کردی، نمیدونم ما حقی رو که بر او بودیم ترک کردیم، داخل در باطل شدیم، من میترسم از این، تو به پستی رو برای ما قبول کردی. او همینجوری موارد رو ذکر میکنه، بعد میگه امام حسن علیه السلام گفت نه آقا من این کار رو انجام دادم، من کراهت داشتم، دوست نداشتم، اما به قول معروف صلح کردم. چرا؟ به خاطر اینکه شیعیانمون بمانن کشته نشن، خدا اینجوری خواسته. و بعد میگه رفتم پیش امام حسین، امام حسین هم آمد و در واقع با امام حسن موافقت کرد. اینجا حالا این تتمه‌اش داره، امام حسین موافقت کرد. اما اعتراض آقای حجر بن عدی اینجاست، این کتاب اخبار تبال دینوری. خب حالا بریم ببینیم آقای دینوری اصلا از کی نقل میکنه، از چه کسانی گزارشاتشو میگیره. ببینید طبق نقلی که در مقدمه این کتاب اومده در همین اخبار تبال صفحه طبق حروف ابجد حروف صفحه واو میشه اون مقدمه کتابه، اینجا میگه آقای ابن قتیبه خیلی دلش میخواد که مستنداتش رو ذکر بکنه، بعد میگه ان ابرز و مؤرخ روا عنه ابو حنیفه، ابو حنیفه دینوری، عرض کنم دینوری که مبرزترین مبرخی رو که ازش نقل میکنه هیثم ابن عدیس، و میگه در به قول معروف 10 موزه از اخبار تبال هم اسم آقا رو میاره، ابرز و مؤرخ روا عنه، بارزترین مورخی که کی ازش نقل میکنه؟ ابو حنیفه. ابو حنیفه کی؟ یعنی ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری. میگه این آقا از این آدم همه بیشتر نقل میکنه. خب یعنی کتاب این بیشتر محتویات کیه؟ ای آدمه. خب ای آدم چه کاره است؟ اینو ببینیم. آقای ابن قتیبه نقل میکنه، ابن قتیبه دینوری نقل میکنه، میگه آقای هیثم ابن عدی من تای و کان یرا رأی الخوارج. این آقا اصلا خارجیه، این آدم از او قبیله است و اصلا این خوارج. خب شما انتظار دارید خوارج با حجر ابن عدی که جانشو در راه دفاع از امیرالمؤمنین داد اینا خوب باشن، گزارش خوبی به نفع حجر ذکر بکنن؟ قطعا اینجوری نیست. عرض کنم خدمت شما نکته ای که به قول معروف دیگری که وجود داره درباره آقای سفیان ابن لیل، که ایشون آمد و گفت که بله سفیان ابن لیل هم اعتراض کرده. خب آیا نقلی که درباره سفیان ابن لیل هست معتبره؟ نقل اسکان سلیمان استاد که معتبر نیست، نقل حجر ابن عدی هم معتبر نیست، اما نقل سفیان ابن لیل. ببینید مرحوم آقای خویی در کتاب معجم رجال الحدیث خودشون این در جلد نهم این گزارش رو میارن. ببینید جلد نهم صفحه 156 راجع به سفیان ابن ابی لیلا یا سفیان ابن لیل هستند بعضیا میگن، راجع به سفیان ابن ابی لیلا اینجا عبارت رو میارن. بعد میگه بله ایشون گفت یا مذل المؤمنین. خب بعد ادامه میده آقای خویی در صفحه 157 اقول هذه الروايه ضعیفتون، روایت ضعیف بل ارسال، یک سند مرسله، یه جا آقای سلیمانی امیری سند معتبر بیارن با شما میپذیریم، سند معتبر بیارن یه جا. خب اولا آقای خویی میگه ضعیفه و جهالت و علی ابن الحسن طویل، اتفاقا در سند شخصی به نام علی ابن الحسن طویل هم هست که اصلا این آدم مجهوله. یعنی هم بعضی از افراد سند افتادن و سند مرسله، هم بین اونایی هم که هست آدم مجهول وجود داره. فلا یمکن الاستدلال بها علی مدح الرجل ولا علی قدحه، به این روایت نه به مدح کسی میشه استناد کرد نه به مذمت کسی میشه استناد کرد. بنابراین خوب ببینید این عبارتی که این آقا داره ذکر میکنه نه سندش معتبره، نه موافق عملکرد امام حسین، نه موافق نظر امام حسن و نه سندی به قول معروف وجود داره مبنی بر این که بخوایم بگیم یاران امام حسن علیه السلام اینا مثلا آمدن و چنین توهینی به حضرت کردن.
اصلا تو خیلی ممنون و متشکرم، از لحاظ سندی و محتوایی بررسی شد. ضمن این که اون 10 سال امامت امام حسین سلام الله علیه در دوره معاویه هم بالاخره یک تأییدی بر فرمایشات جناب عالی است دیگه.
اگر امام حسین علیه السلام میخواستن در واقع یه مخالفتی داشته باشن، خب وقتی که امام حسن به شهادت رسید خب همون آدم هایی که بودن دیگه، خیلیشون دیگه خیلی از اونا بودن، خب میگفتن آقا بیایید بریم با هم دیگه به قول معروف علیه معاویه بیستیم. اونا کردن این کار، حالا اونجا گفتن آقا انت اکبر و ولد علی و خلیفته او، اینجا دیگه خودشون دیگه بودن دیگه.
بله امام هم بودن.
بله
امام
بله و حضرت خب نکردن این کارو اینا، لذا معلوم میشه که این گزارشو گزارش دروغیه.
بله.
که بخواه مثلا امام حسین با امام حسن مخالفت کنه، بعد میدونه حجره اصلا حجره ابن عدی زوب در ائمه و ولایته، خود قیس ابن سعد و دیگران اینا آدم هایی نیستن که بخواه مثلا مقابل امام حسن بایستن. نخیر اینجوری نیستن. شما در مورد همین آقای قیس ابن سعد اگه در تاریخ ببینید، معاویه خب خیلی سعی کرد که لشکر بالاخره شایعاتی در لشکر پخش بکنه که بله امام حسن با معاویه صلح کرده و اینا، حتی به گوش قیس ابن سعد سعی کردن برسونن، بله قیس مخالفت کرد وایساد پای امام حسن، نیومد بگه اه پس امام حسن صلح کرده باشه منم میام با تو صلح میکنم، مثلا اینجوری نبود وایساد. لذا خب اینا گزارش‌های دروغیه و اینها هم به قول معروف میان یک سری چیزای دروغی رو ذکر میکنن. بعدم جالبه با اعتماد به نفس که من این عبارت بلازوری رو نقل کردم شروع میکنم فارسی گفتن، این عبارت بلازوری اصلا بلازوری عربی نوشته، اون کسی که داره حرف اینو میشنوه که نمیفهمه که این داره خالی میبنده، ولی بالاخره اینطور میکنه. در خدمت
شما متشکرم جناب دکتر روستایی. خب در بخش اول این شبهه کاملا بررسی شد، شبهه تاریخی و داستان این دوگانگی و تعارض کاملا از سوی جناب استاد بررسی شد و واضح و آشکار شد. یک میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله بعد از این میان برنامه مجددا برمیگردیم با بخش پایانی برنامه کاوش در خدمت شما خواهیم بود.
قرض خونه چجوری کشتنت بمونه، میگن امام رضا بیدونه، آب ندادنت بمونه، روزه پیرانت بمونه، غارت شد تنت بمونه، میخونه خوارت نشناخدمت، به جان مادرت نشناخدمت، چی اومده سرت نشناخدمت، بلا وصله ولا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، بلا وصله بلا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، آخرش انگشت رو بردن، تنو گذاشتن سر رو بردن، سر علی اکبر رو بردن، کتک زدن رو غی جانو، ببین نگاه نگرانو، خدا نبخش ساربانو، کشده کربلا نشناخدمت، بی سر و بی ردا نشناخدمت، به زیر نیزه ها نشناخدمت، بلا وصله ولا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، بلا وصله بلا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، جنگ و به خیمه کشوندن، خیمه زینب و سوزوندن، فاتحه حرم رو خوندن، از این حرم یه دزمون، از تو فقط یه پارتمون، تنه تو بی غسل و کفرمون، مقطع تنه نشناخدمت، چجوری کشتنت نشناخدمت، گم شده پیرهنت نشناخدمت، بلا غسله ولا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، بلا غسله بلا کفر، مظلوم من مظلوم من مظلوم من، ای قریب از دور.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان پیرامون وجود نازنین حضرت سیدالشهدا عبدالله حسین علیه السلام و قیام حسینی. و خب در بخش قبلی جناب آقای دکتر روستایی به صورت مفصل پاسخ دادن به شبهه‌ای که پیرامون حالا صلح امام حسن علیه السلام و معاویه مطرح شده و اینکه آیا اختلافی بوده از میان این دو برادر، میان حسنین علیه السلام یا خیر، که خب آشکار شد. و جناب استاد کلیپ دیگری هم که آماده است فکر می‌کنم باز هم تقریبا مشابه همین کلیپ اول هست، یعنی یک شبهه است ولی به گونه دیگر. یک اشاره بفرمایید تا کلیپ دوم رو ببینیم.
بله خواهش می‌کنم. عرض کنم حضور مبارک شما، کلیپ بعدی در مورد مسئولیت امام حسن و امام حسین در حکومت امیرالمؤمنینه. این آقا میاد میگه اینا با هم امام حسن و امیرالمؤمنین اختلافاتی داشتن، اما امام حسین با باباش اختلاف چندانی نداشته. این هی میخواد این چیزا رو دروغای خودش رو مطرح بکنه. بعد میگه به خاطر همین امام علی علیه السلام به اینا مسئولیت نداد. بعد میگه بعضی شیعیان میگن اینا جوان بودن، نمیدونم. بعد میگه نه آقا، اینا سنشون بالاخره بالا بوده. بعد عرض کنم خدمت شما، میگه بعضیا میگن امیرالمؤمنین نمیخواست پارتی بازی کنه. نه آقا، امیرالمؤمنین مثلا به فامیلای دیگه‌اش حکومت داد. بعد دوباره عرض کنم خدمت شما، میگن بعضیا میگن آقا امیرالمؤمنین دنبال شایسته سالاری بوده. بعد میگه نه آقا، بالاخره بعضی از کارگزارانش دزد و اینها بودن. و بعد میگه نه آقا، پس بعضی دیگه میگن آقا امیرالمؤمنین دنبال این بوده که اینا رهبر معنوی باشن و رهبر دنیایی نباشن، و به قول معروف میگه اینم با امامتشون در تعارضه. اما خودش یه نتیجه میگیره که بله، بالاخره امیرالمؤمنین اینا رو چیز نمیدونه، در واقع صلاحیت براشون قائل نبوده که مسئولیتی داشته باشن. و بعد یه گزارش رو مطرح میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن و با امام حسن اختلافاتی داشتن و عبدالله بن جعفر رو هم به قول معروف قبول نداشتن. امام حسین رو میگفتن شبیه منه، میگفت عبدالله بن جعفر اهل لهو و موسیقیه، اینم شبیه منه. این خلاصه ای از کلیپش هست. حالا میتونیم با هم دیگه ببینیم و انشاءالله نقد بکنیم.
بله خیلی خوب، پس کلیپ دوم رو هم با هم دیگه ببینیم و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
خب میدانیم که در مورد روابط بین علی و حسین مصادر تاریخی کمتر به اختلاف سلیقه این دو اشاره کردند، اما در مورد رابطه بین علی و حسن بعضن اختلافاتی وجود داشته و بارها مصادر تاریخی اشاره کردند که بین حسن و علی به گومگوهایی صورت می گرفته و بعضن با برخورد تند علی با حسن به پایان می رسیده. اما در اینکه چرا علی ابن ابی طالب در راستای وظیفه خود حکومتی رو به حسنین واگذار نکرد، ممکن هست سوالاتی مطرح باشه. در واقع اگر دوستان اهل تشیع مدعی باشند، خب حسین جوان بوده و به واسطه جوانی و بی تجربگی علی چون این مطلبی رو به اون نداده، این مطلب خلاف واقع هست، چون او در آن زمان 36 سال سن داشته و به تبع از مشاورت پدر و برادرش هم در کنار خود بهره‌مند بوده. جالب این که همین شیعیان معتقد هستند که علی در زمان مرگ محمد که 33 ساله بوده میتوانست جامعه عظیم اسلامی رو هدایت بکنه، اما بر حسین که 36 سال سن داشته ولایت یک شهر یا یک منطقه‌ای رو به حساب جوانی او میخواهند قرار بدهند. ضمن این که در سنت و سیره پیامبر اسلام هم بارها ما دیدیم که افراد کم سن و سالی به امارت و ولایت رسیدن، که ما میتوانیم اسامت بن زید رو هم نام ببریم. اگر دوستان مدعی باشند که علی اهل در واقع بسته نوازی و بستگان نوازی نبوده یا پارتی بازی نمی کرده، در واقع مثل عثمان که عموما افراد بنی امیه رو ولایتی میداده، این مطلب هم اشتباه است، چون علی به پسر عموهای خود مثل عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، قسم ابن عباس و محمد ابن ابی بکر، که محمد ابن ابی بکر فرزند ابو بکر بود، اما چون بعد از مرگ ابو بکر علی با اسماء بنت امیس ازدواج میکنه، محمد در خانه علی بزرگ میشه و به نوعی او رو فرزند علی هم میدانستن. خب به اینها امارت سپرد، محمد ابن ابی بکر رو به ولایت مصر فرستاد، عبدالله ابن عباس رو در بصره به او مقام داد، قسم رو در حجاز مقام داد، عبیدالله رو به سمت یمن فرستاد. خب چگونه است که اگر معتقد هستید علی بستگان خود رو مثل عثمان که پسر عموهای خود رو ولایت داد نمیداد، با چنین مواردی در تاریخ مواجه هستیم که علی به پسر عموهای خود ولایت داده؟ پس این مطلب هم نمیتواند توجیه کننده باشد. اگر این دوستان ما بگویند که علی به دنبال شایسته سالاری بوده و کسانی که تجربه حکومتی صادقانه داشتن رو به کار می گرفت، تا از امارت و ولایت اونها خللی وارد نشه، به نوعی این مطلب هم اشتباه است. علی والیانی رو میفرسته که در اموال بیت المال خیانت میکردن، با خون مردم بازی میکردن، که ما مواردی مثل اشعث ابن قیس کندی رو داریم که ولایت آذربایجان رو داشت، همان کسی که در موضوع جنگ صفین مشکلات بزرگی رو پیش آورد. نعمان ابن عجلان رو داشتیم که ظاهرا اموالی رو میدزده. منذر ابن جارود پدر زن عبیدالله رو داریم که او هم به نوعی در اموال خیانت میکرده، و افرادی که دارای قدرت اجرایی نبودن، حتی عبدالله ابن عباس هم بعدها از بصره اموالی رو به سرقت میبره که وقتی علی از او میخواهد اموال رو پس بده، یک مقداری از اون رو برمیگردن. بنابراین در دوران حکومت علی هم والیانی که فرستاده میشدن دست خیانت هم داشتن، به خون مردم هم به نوعی دستشان آلوده بود، مثل زیاد ابن ابی و دیگران، به اینها هم ولایت میداد. بنابراین این توجیه هم نمیتواند درست باشد. اگر دوستان دلیل چهارمی بیاورند، یعنی بگویند که علی به دنبال در واقع رهبری معنوی حسنین بود و به اونها امور دنیایی نمیداد، این برخلاف خود عنوان خلافت و امامت هست. و از طرف دیگر ما میبینیم که علی هیچگاه این افراد رو هم به عنوان امیر حجاج منصوب نکرد. علی در دوران خلافت خود در سال 36، 37 و 38 عبدالله ابن عباس رو به عنوان امیرالحاج میفرسته و در سال 39 شیبت ابن عثمان رو امیرالحاج میکنه. بنابراین این نکته شگفت‌انگیزی است که با بسیاری از اعتقادات شیعه ناهمخوانی دارد. یعنی وقتی آنها میگویند ائمه میتوانند جامعه رو به صلاح بیاورند، باید توضیح بدهند که چگونه علی از حسنین که سن و سالی در حدود 37-8 سال داشتند برای امور اجرایی ولایات مختلف استفاده نکرد، اما افرادی رو فرستاد که هم دست به خون مردم زدن، هم اموال بیت المال رو میبردن و بعضن در امور سیاسی نابخردانه عمل میکردن. این هم یکی از نکاتی است که اگر ما خوب تحلیل بکنیم خواهیم دید که احتمالاً خود علی هم میدانست که فرزندان او چندان در مسائل اجرایی دارای تبحر نیستند و یا آن محبوبیتی که نیاز هست برای این امور داشت، آن سیاست و درایت در اونها وجود نداره. کاری که ما بعدها دیدیم در زمان حسن انجام شد. خود علی هم روزی در مورد اوصاف اطرافیان خود گفته بود که حسن اهل دست و دلبازی و مهمان نوازی است، اما برای لحظات حساسی که وقوع جنگی در میان باشد حسن به اون امور اهتمام نخواهد کرد. و بعد اشاره می کند که عبدالله ابن جعفر اهل لهو و لعب هست و حسین کسی است که کاملا شبیه من هست و در واقع خود رو با حسین بسیار نزدیک می بینه از نظر فکری. اما نکته این هست که به اونها در هیچ ولایتی مسئولیتی نسپرد، در هیچ جنگی به عنوان یک سردار از اونها استفاده نکرد و این محل تأمل.
خب با هم دیگه شنیدیم شبهاتی متعدد پیرامون ایام ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام، که حالا باز به گونه دیگر میخواد یه دوگانگی دیگر ایجاد کنه، یه اختلاف دیگر ایجاد کنه. حالا این سری بگه امام حسن علیه السلام در مقابل امیرالمومنین، حالا محورش اینجوریه ظاهرن و خیلی موارد متعددی هم مطرح میکنه. و خب متاسفانه اون نتیجه گیری که فرمودید دیگه، اون نتیجه گیری که میخواد بگه که اینا اصلا نعوذ بالله صلاحیت نداشتن که امیرالمومنین از این استفاده نکرد. بفرمایید.
بله، خب ایشون دوباره با تکیه بر یک سری دروغ‌ها و اکاذیب در واقع میخواد حرف خودش رو مطرح بکنه. اما ای کاش ایشون میگه آقا یه سری شیعیان اینو گفتن، یه سری شیعیان اونو گفتن، نمیدونم یه سری شیعیان گفتن نمیدونم اینا سنشون چند بوده، بعد نمیدونم مثلا برای امیرالمومنین همین شیعه میگن زمان بعد پیامبر میتونسته، بعد میاد میگه پیامبر نمیدونم اسامه رو در واقع به ولایاتی منصوب کرده، اصلا نه راست میگه نه تاریخ بلده. خب اولا کدوم شیعه اومد گفت آقا اینا سنشون کم بوده و امیرالمومنین مثلا از اون بر مثلا گفته باشه امیرالمومنین میتونسته اداره بکنه، بعد بگه اینا سنشون کم بوده؟ کدوم شیعه؟
یعنی به خاطر این دلیل، یعنی سن کم،
آره کدوم شیعه اینو کجا شما بیا قشنگ مستند بگو آقا این آقا گفته که ما اگه ببینیم کسی هست بررسی بکنیم. چرا همجوری رو هوا بیایی ادعاهایی بکنی؟ این که نشد. این که میگه نمیدونم پیامبر آقا به اسامه بن زید هم ولایت داد، به اسامه بن زید ولایت داد، اسامه رو برای جنگ فرستاد به عنوان فرمانده، ولایت بهش نداد آقای سلیمانی امیری. خب شما اینم نمیدونی متاسفانه. اما آیا امیرالمؤمنین به اینا هیچ مسئولیتی نداد یا نه مسئولیت داده آقای سلیمانی امیری نمیخواد قبول بکنه، آخرش میگه هیچ جنگی نبود، هیچ فرانی نبود؟ حالا بررسی باید بکنیم ببینیم چجوری داستان. اولا ما باید روش امیرالمؤمنین رو بررسی بکنیم. خب آیا امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از بنی هاشم منصوب کرد یا نکرد و چرا؟ آقای مأمون این مسئله رو توضیح میده. کتابی هست به نام تذکرة الخواص سبت بن جوزی، در اینجا یک دیداری رو نقل میکنه در صفحه 356 بین خانومی به نام زینب که عمه مأمونه با مأمون. ماجرا از این قراره که مأمون آمده پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام داده، بعد این عمش میاد میترسه، میگه که نکنه حکومت از دست بنی عباس در بیاد و به بنی هاشم برسه.
بله.
بعد حالا این مکالمه طولانیه تا اینکه میرسه به اینجا. مأمون به عمش میگه که الست تعلمین ان ابا بکر والله خلافه بعد رسول الله، آیا تو نمیدانی که ابابک در واقع خلافت بعد از این قسمتی که موسم من هست دارم قرار
بله، بله.
خلافت بعد از رسول خدا رو به عهده گرفت و هیچ کدوم از بنی هاشم رو منصوب نکرد؟ آیا نمیدانی که عمر بعد از اون همین گونه عمل کرد؟ فکان کذالک، هیچ کدوم از بنی هاشم رو منصوب نکرد. بعد میگه عثمان آمد ولایت رو به عهده گرفت و بعد عثمان چه کرد بعدی که این کار رو انجام داد؟ عثمان آمد و فاقبل على اهله من بني عبد الشمس، آمد فامیلای خودش. مثلا شما ببینید عثمان ولید رو انتخاب میکنه، ولید بن عقبه که برادر مادریشه، یا افراد دیگر رو انتخاب میکنه. فوالاهم الامصار، اینا رو فامیلای نزدیک خودش و برادر رو بالاخره این برانور اینا آمد در شهرهای مختلف در واقع منصوب کرد و هیچ کدوم از بنی هاشم رو به قول معروف منصوب نکرد. بعد میگه علی بن ابی طالب آمد و به بنی هاشم رو کرد، اما از خانواده خودش نه. فولا عبدالله ابن عباس البصره، عبیدالله ابن عباس الیمن، معبد مکه و خلاصه قسم ابن عباس بحرین. بچه های عباس رو، اما بچه های خودش و به قول من فرض کنید برادرای خودش، بچه های خودش، هیچ کدوم رو، یا برادرزاده خودش، اینا رو منصوب نکرد. این روش امیرالمؤمنین بود که منصوب نکنه. خب چرا منصوب نکرد؟ خب مگر امیرالمؤمنین فرض بکنید محمد حنفیه ندارد؟ مگر امیرالمؤمنین عرض کنم خدمت شما امام حسن، امام حسین، نمیدونم عرض کنم مسلم بن عقیل، عبدالله بن جعفر، نمیدونم
بله.
مگه اینا رو نداره؟ مگه امیرالمؤمنین خود عقیل رو نداره؟
بله.
در دوره خودشون
بله.
عقیل هستن، برادرشون هم دیگه، برادر بزرگم هست، مگه نیستن اینا؟ امیرالمؤمنین روششون این نبود. چرا روششون این نبود؟ این یک نکته است. ببینید روش رو باید بریم در جامعه اون روز دنبال بکنیم که چرا این نبود. اصلا علت این که مردم با عثمان مخالف شدن چی بود؟ یکی از عللش، یکی از علل، نمیخوام بگیم همش. ببینید آقای یعقوبی اینو روایت میکنه در تاریخ یعقوبی در صفحه 70. خب این کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 70 میگه مردم بر عثمان ایراد گرفتن بعد از 6 سال از خلافت عثمان و تکلم فیه من تکلم، کسانی که علیه عثمان صحبت کردن، صحبت کردن چی گفتن؟ گفتن آثر القربا، عثمان نزدیکان خودش رو آمده و بهشون توجه کرده و اون به قول معروف فامیلا خودش رو مثل داداش و فرض کن دیگران رو آمده و حکومت بهشون داده. بعد ادامه میده که ایرادای دیگه میگیره، میگه بله اموال از بین برد، مال الله رو از بین برد، ابوذر رو تبعید کرد، اما یکی از ایرادای اساسی چیه؟ آثار القربا. خب عرض کنم ادامه میده، بعد یکی یکی نام میبره که چه کسانی رو آقای عرض کنم خدمت شما عثمان آمده و نزدیک خودش کرده. میگه ببینید حکم ابن ابلعاص، عبدالله ابن ابسر، که این دوتا اصلا مطرود پیغمبر بودن و عرض کنم خدمت شما اینا رو آمد پناه داد. و ولا الولید ابن عقبه الکوفه، همین ولیدی که برادر مادریش بود، میگه این رو حاکم کوفه قرار داد که در نماز اون کار رو انجام داد. بحث مستی ولید رو میخواد اشاره بکنه. یعنی ببینید اصلا در جامعه اون روز انتصاب نزدیکان مثل داداشو نمیدونم بچه و فلان و بیساری حرفا رو
درجه یک به اصطلاح،
آره، اینا رو میاد چیکار میکنه؟ ایراد میگیره،
مذمت،
جامعه اونو مذمت میکنه. جامعه این چیزو نداره. اون وقت اصلا خود ایرادی که به امیرالمؤمنین جامعه اون روز گرفتن چی بود؟ اونایی که بی بصیرت بودن اومدن گفتن همون حارث ابن عرض کنم حارث فهری که ماجراش در قرآن هم به نوعی در آیات اشاره شده. این آقا وقتی قدیر پیامبر آمد امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، اومد ایراد وارد کرد که گفت آقا شما گفتی نماز بخون، خوندیم، روزه بگیر، تعالیمی آوردی، حالا میخوای پسرعموتو بیا چیکار کنی؟ بر ما جانشین خودت قرار بدی. پسرعمویی که پیامبر او رو عقد اخوت باش بسته و در عنوان برادر خودش مطرح کرد، به عنوان نفس پیامبر اونا مطرح بود. خب اون جامعه حتی اون میزان رو هم بر نمیتابه، با اینکه اصلا انتصاب الهیه. اینجوری نیست که مثلا به قول من پیامبر بیان پیش خودشون فقط بگن آقا علی بن ابی طالب چون فامیل منه. نه خیر، بحث امامته، بحث ولایت و امامتیه که امیرالمومنین امام هستن، خلافت ظاهری هم پیامبر میخواد به او عطا بکنه، خلافت به معنی حکومت، ولایت به معنی حکومت، این رو هم میخواد بیان بکنه هم از جانب خدا. اما همین رو جامعه اون روز بر نمیتابه
خب سوابقی که امیرالمومنین
با اون سوابق امیرالمومنین. خب حالا شما ببینید امیرالمومنین اگه بیاد اینجا مثلا بچه‌هاشو انتخاب بکنه اینا چه خواهند گفت؟ شما ببینید من یه نکته رو باید اشاره بکنم اینجا که بسیار بسیار با اهمیته و اون ایرادیه که به خاطر اون جنگ جمل را افتاد.
بله.
اون ایرادیه که به خاطر اون جنگ نهروان اتفاق افتاد. اصلا خواسته اهل جمل و نهروان چی بوده؟ این خیلی نکته مهمیه. شما ببینید من خواسته اهل جمل اول بگم. خواسته اهل جمل قالوا لعلی ابن ابی طالب اعتنا سنت العمرین.
بله.
سنت عمر ابوبکر برای ما انجام بده، یعنی ابوبکر عمر.
بله.
این خواسته اهل جمل. خب نقلای دیگه هم داریم، من حالا به خاطر ضیق وقتی که بقیه نقلا رو نمیشه
خاری و اون خواسته.
بله. خواسته اهل نهروان چی بود؟ گفتن ما از تو تبعیت نمی کنیم او تعتونا به مثل عمر. این تاریخ طبری جلد 3 صفحه 120، این کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 3 صفحه 219، فلسنا متابعیکم او تعتونا به مثل عمر. اینجوری عمل بکنید. اصلا ایرادشون چی بود؟ سنت عمر ابوبکر عمل کن. خب آیا عمر ابوبکر بچهای خودشون رو حاکم قرار دادن؟ قرار ندادن. اگه امیرالمومنین این کارو میکرد که بیشتر جامعه بهش فشار می آورد، بیشتر مقابل حضرت می ایستادن، میگفتن آقا تمام شد، اصلا کلا این دیگه مخالف اوناست. امیرالمومنین در بیعتی که عبدالرحمن عوف می‌خواست با حضرت بکنه اومد گفت آقا من با تو بیعت می‌کنم که شما سنت رسول خدا و قرآن و سنت اینها رو عمل بکنی. عمر ابوبکر حضرت فرمودن یک سنت رسول، یک قرآن، دو سنت رسول خدا و اجتهاد و رأی نظر خودم، قبول نداشتن اینا رو. خب حضرت قبول نداشتن، جنگ جمل را انداختن، سفین را انداختن، نهروان را انداختن، حالا وای به حال اینکه می‌بینن بچه‌هاشون هم منصوب کردن. اصلا میگه آقا دیگه تموم شد، فقط نگفت قبول ندارم، خلافش هم میخواد عمل بکنه.
من میگفتن اینم خب که مثل قبلی‌ها شد دیگه، اینم که همون.
خب لذا اصلا روش حضرت نیست، اصلا صحبت این نیست که آقا این فرد صلاحیت داره یا نداره، اصلا صحبت این نیست، مسئله چیز دیگری است. اما نکته بعدی که به قول معروف عرض کنم خدمت شما ایشون داره به قول معروف ذکر میکنه، اصلا این چیزی که داره عرض کنم بیان میکنه خلافه، میگه آقا اینا رو در هیچ جنگی هم به کار نگرفت. خب شما ببینید امام حسن علیه السلام در جنگ جمل که بودن، فرمانده هم بودن. ببینید بله. کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط این رو نقل میکنه، ملاحظه بفرمایید، این در صفحه شماره 184 و علل میسره که اینا قبیله مزر بصره و مزر کوفه بودن، الحسن بن علی الان من این معنی بعضی نقلا گفتن حسن،
بله.
بعضی گفتن بر میسره امام حسین، بعضی نقلا هم دارن نه به قول معروف میسره امام حسن بود. این میگه در هیچ جنگی اینا رو حتی انتخاب نکرد، آخر حرفش همین بود دیگه. چی گفته؟ خب اینها، این خلیفه ابن خیاط. نقل های دیگر هم داریم، شیخ مفید داره، شمس الدین ذهبی داره، ابن عساکر داره. من فقط ببینید اگه کارگردان محترم مانیتور بنده رو نمایش دادن، فقط خلیفه ابن خیاط نیست، کتاب های متعددی اینجا دارن، به خاطر زیغ وقتمون یک به یک اینها رو نمایش نمیدم. خب این که پس نمیخوره، حرفشون خلافه. در جنگ صفین باز شما ببینید مناقب ابن شهرآشوب جلد سوم اینجا نقل میکنه، در جنگ صفین هم حضرت نصب کردن. صفحه 197 میگه بر میمنه امام حسن امام حسین و عبدالله ابن جعفر و موسی بن عقیل گذاشتن، بر میسره محمد حنفیه و محمد ابن ابی بکر و هاشم ابن عتبه مرقال رو گذاشتن. یعنی چند تا فرمانده برای این بر، چند تا فرمانده بر. همون عبدالله ابن جعفر، همون امام حسن امام حسین که ایشون نام میبره اینجا، اتفاقا در جنگ حضرت ازشون استفاده کرده. این میگه استفاده نکردم. خب اینم نکته بعدی که در واقع خلاف فرمایش ایشونه. اما نکته بعدی، ایشون اومد گفت آقا عبدالله ابن جعفر رو امیرالمومنین اومدن گفتن اهل لهو و لعب،
مذمت کردن،
بله مذمت کردن، گفتن آقا اهل لهو و لعب. و عرض کنم خدمت شما امام حسن نمیدونم
دست
با دست و دلباز امام حسن شبیه منه. خب ما ببینید چی گفته. ببینید این کتاب معجم الکبیر طبرانی جلد سوم صفحه 107، از آقای حبیب ابن ابی ثابت از ابی ادریس از مسیب نقل میکنه. خب میگه امیرالمومنین گفت میخواید از خصیصین اهل بیتم برای شما بگم، اونایی که خیلی من قبولشون دارم؟ گفتن بله. گفت امام حسن صاحب سفره است، صاحب جفن و خان، دست و دلباز و فتم من الفتیان، ایشون یکی از جوانانه، جوان مرد،
جوان مرد است.
حالا ادامه داره میگه البته ولو التقت حلقتا البطن لم یفن عنکم فی الحرب حوالت الاصفور. میگه اما اگر حواستون باشه تو جنگ، اگه تو جنگ اوضاع به شدید بشه، سخت بشه، به اندازه تور گنجشگیری هم هیچ کاری حسن نمیتونه بکنه. عجب. این چیزی که این روایت داره نقل میکنه. اما عبدالله ابن جعفر اهل لهو، اهل به قول معروف عزت و باطله، اهل لهو فصاحب لهو، بچه های عباس هم شما رو گول نزنن، اما من و حسین فانا منکم و انتم منا، ما از شما ایم و شما از ما. خب این گزارشی که از آقای حبیب ابن ابی ثابت نقل شده، خب این گزارش اصلا درست سندش؟ بریم ببینیم سند رو. تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی میاد راجع به آقای حبیب ابن ابی ثابت در صفحه 218 صحبت میکنه. و کان کثیر الارسال و تدلیس. خب ذاتن آدم خوبیه ها، ولی کثیر الارسال و تدلیس، نقلای دنبوریده نقل میکنه، مرسل. او راوی بالا رو معلوم نیست دیده باشه، تدلیس میکنه. تدلیس
یعنی چی؟ بله.
ما یه تدلیسی داریم، تدلیس در متن داریم، تدلیس در سند هم داریم. این میاد چه میکنه؟ این میاد در واقع اون راوی بالایی رو اسمشون نمیگه، یکی دیگر رو جاش میزنه، یا اساسا اسمشون نمیگه، اون بالاتریش نقل میکنه. مثلا اون بالاتریش هم عصرشه، خب اما این از اونش نیده، از قبلیش شنیده. چرا حذف میکنه اسمشو؟ چون ضعیف، فایده نداره. یه آدم نمیشه ازش نقل کرد، یا سنش کمه یا ضعیفه، مشکل داره.
بله.
و این بدترین نوع تدلیس هم هست، کثیر الارسال و تدلیس، کثیر التدلیس. این آدم میپوشونه. اصطلاحا تو فقه یه بحث داره، میگن تدلیس الماشته. تدلیس الماشته یعنی چی؟ یعنی مثلا آرایشگر بیاد یه کسی و یه دختری رو
بلد.
یه جوری آرایش میکنه، جوون نشونش بده، مثلا فرض کن سنش بالاست بلد. یا زشته، زیبا جلوه بده. این کار رو بهش میگن تدلیس الماشته و حرامه و چقدر بلد. به قول معروف در مورد شرف فقه بحث میشه.
هست میشون.
آفرین. خب این آدم در مورد روایت اینجوره، کسی رو ارسال و تدریس. خب سند که مشکل داره. نکته بعدی این روایت مخالف هم داره. ببینید اینجا کی بود سند؟ ببینید ابی ادریس مسیب، درسته؟ ابی ادریس مسیب. یه صفحه بعد میخواییم بریم، این صفحه چند بود؟ این صفحه 107 بود. میخوام بریم صفحه بعدیش، صفحه 108، همین مجمع الکبیر سبرانی جلد 3 صفحه 108. از چی میخواییم نقل بکنیم؟ از همین ابی ادریس و همین آقای مسیب، همینا. ولی راوی قبلی این دفعه دیگه سلامت ابن کوهیله، آقای حبیب ابن ابی ثابت کثیر الارسال و تدلیس نیست. خب آیا اینجا آمدن عبدالله ابن جعفر رو اهل لهو نقل کردن؟ نخیر. میاد میگه ذکر کرد امیرالمومنین اهل بیتش رو، گفت حسن در جنگ به اندازه طور گنجشگیری و پرندگیری هم به شما کمک نمی کنه، عبدالله ابن جعفر هم اهل سخاوت، امام حسین هم از شما و منم از شما. خب اینجا اصلا اون صحابه لهو دیگه نیامده، درست شد؟
بله.
اما امام حسن رو دوباره داره چیکار میکنه؟ یه شخصی داره نقل میکنه که جرأت نداره. خب این قسمت متنم با اون فرمانده بودن امام حسن و اون جنگ ها اصلا در تعارض.
بله.
امیرالمومنین چقدرشون رو به قول فرمانده کردن؟ طبق از نقلاش شطور جمل رو امام حسن پی کردن و فتنه رو خوابوندن. چه حرفیه؟ خب این متن که مشکل داره، سند که مشکل داره، به قول این خب اینجوری که نیست. عبدالله بن جعفر حتی تو نقلی که خود همین آقای مسیب اومده در نقل دیگر نگفتن اهل لهوه.
و چگونه خب. میشه مثلا دخترشون رو بردارن به کسی بدن که اهل لهوه؟
اون وقت یه چیزی خدمت شما عرض بکنم، در بعضی از کتاب‌ها آمده باز اهل لهو بودن این آقا، ولی جالبه که کی داره این رو اهل لهو میدونه. اصلا من اعتقادم اینه ریشه این مسئله امویه. من یکی دو دقیقه بیشتر از فرمان وقت نمیخوام، اگه من وقت یکی دو دقیقه. ببینید تاریخ طبری داره جلد پنجم صفحه 236 میگه چی؟ میگه لام معاویه عبدالله ابن جعفر اهل قنا. معاویه میگه بیه اهل قناس. خب من دیگه ادامه روایت وقت نمیکنم بخونم. میاد میگه که غلامان ایشون داشت اهل قنا بودن این حرفا، که ادامه میده. آقای بلازوری هم در جلد دوم انصاب الاشراف باز میاد از مدائنی نقل میکنه، خب که به قول معروف معاویه عتاب میکرد عبدالله بن جعفر رو به خاطر قنا و طرب. خب اینم نقل این دوتا. پس یکی نقل مدائنیه، اون نقل نمیدونم طبریه و امثال هم. خب در آیا علمای اهل سنت رو پذیرفتن؟ یه سری علما نه، نپذیرفتن. ببینید کتاب الاستیاب ابن عبدالبر را اندلسی جلد سوم چی میگه؟ میگه و یقال گفته شده، دو تا نکته رو میگه، که عبدالله بن جعفر خیلی اهل سخاوت بود و کان لا یرا به سماع القنا. گفته شده. وقتی میگه یقال صیغه تمریزه، یعنی من قبول ندارم. خب پس آقا کی ملامت میگه؟ معاویه. سند کی بود؟ آقای مدائنی. و عرض کنم در یه نقلی که گفته خود معاویه این کار انجام میداد. حالا بریم ببینیم آیا معاویه خودش اهل قنا نبود؟ اصلا میشه ما بگیم که معاویه مثلا اینو ملامت میکنه؟ ببینید ما کتاب اخلاق الملوک، عطاش فی اخلاق الملوک، آقای جاهز هم پسر خاله ما نیست، مخالف شیعه است. خب اینجا ببینید صفحه 30 راجع به رقاصی معاویه صحبت میکنه. میگه معاویه بلند میشد میرقصید، یمشی یحرک کتفیه یرقص، و من عذرخواهم از بینندگان عزیزمون، یتجرد تمام لباسشو میریخ اونور، فقط اون کنیزای خاصش میدیدن. بعد موقعی که میخواست هیچکی نفهمه دستور میداد اون پرده رو بندازن، پشت پرده این کارا رو انجام میداد. بعد به گونه ای صحبت میکرد، میگفت حسبوکه یا جاریه، کنیز بسه. چرا این کارو میکرد؟ یوه من ندما ان نفائل ذالک بعض الجواری،
خودش نیست.
میگه مردم فکر کنن اون تازه همنشینایی که پشت پرده ان، فکر کنن اینکه نمیدونم خلاص لباسشو در آورده و میرقصه و فلان این کارو میکنه، این جواریه، این آره اینا چنیزن، این نیست. خب آخه این میاد عبدالله ابن جعفر رو نقل بکنه. خب آقای مدائنی از کی نقل میکنه؟ مدائنی شاگرد کیه؟ این خیلی جالبه. ما یه نکته بگم، کتاب لسان المیزال جلد ششم این آخرین ارزمه،
بله،
صفحه شماره 247. خب مدائنی استادی داره به نام اوانت ابن حکم، اکثر المدائنی انهو. ببینید مدائنی خیلی از این آدم نقل میکنه. اوانت ابن حکم کیه؟ کان عثمانی یضع الاخبار لبنی امیه، مورخ جعال بنی امیه. اصلا اصل این تفکر امویه که عبدالله بن جعفر اهل لهو لبره، اینجوری نیست، این کار امویان و معاویه است که اینو ساختن. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر میکنم جناب آقای دکتر رستمی عزیز، استفاده کردیم در این جلسه هم، ان شاءالله در جلسات بعدم باز در خدمت شما باشیم و ان شاءالله تمام این شبهات برای بینندگان عزیز واضح و آشکار شده باشه. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. در رأس همه ادعیه دعای برای فرج حضرت مولامون ابا صالح المهدی، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.